بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به اینجا که یه تیتری زدن برای کتاب آیت الله وحید، بهترین صورت و بهترین سیرت. نوشتن نظام عدل وجود که ظهورش در قیامت کبراست. نظام عدل وجود ظهورش در قیامت کبراست. یعنی چی؟ یعنی این نظام عدلی که هست که همه چی باید سر جاش باشه و ما موجود مختار هستیم و کار میکنیم، ظهور کار ما تمام خصوصیاتش در قیامت معلوم میشه. یعنی نقاشی که داریم برای آیندهمون میکشیم، اعمالی که داریم انجام میدیم، افعالی که داریم انجام میدیم، تجسمش، ظهورش و تعویلش، بارک الله، تعویلش در قیامت کبراست. محال است احسن صور را به بشری بدهد جز این که آن بشر احسن سیر را پیش خدا بیاورد. پیش خدا یعنی در ملاقات خدا. یکی از اسمهای قیامت و اسم مرگ یقین، الیقین. چون موقعی که انسان میمیره و تعلق روحش از بدنش قطع میشه، یقینش به توحید، میبینه همه ظواهر مظاهر توحید رو، یقینش بیشتر میشه. یکی از اسمهای قیامت روز تجسم اعماله، لذا اونجا میبینه جز این که بشر احسن، وقتی میخواد احسن صور را به کسی بده باید احسن سیر رو داشته باشه. یعنی کسی که در این دنیا بهترین سیرت رو داره، در اونجا بهترین صورت رو داشته باشه. اگر در کمالات علمی بهتر از همه علما نباشه و اخلاقی بهتر از همه متخلقین به فضائل نباشه، چجوری میتونه احسن صور رو پیدا کنه؟ وقتیشون استدلال، یعنی باید اینجا هر کسی که میخواد در اون عالم احسن سیره ها رو داشته باشه، اینجا باید احسن صور، در اونجا احسن صور رو داشته باشه، در اینجا باید احسن سیر رو داشته باشه. سیرت بخشندگی، سیرت حلم، سیرت تواضع، سیرت عبودیت، اینا رو که اینجا داشته باشه اونجا بهترین صورت ها رو داره. یعنی اونجا تجسم کامل تمام اعتقادات، اخلاق و احکام. این آیه رو ایشون استدلال کردن که من اخیرا خیلی بهش توجه دارم، الحمدلله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. دو جور خدا میتونست بگه. یه صورتش این بوده که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا جزاءه. داریم دیگه، همه جا داریم دیگه، جزا. اما گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره هو، یعنی خود اون خیر رو میبینه. چون جزا در آخرت عین عمل در دنیاست، یعنی حقیقت عمل در آخرت میشه جزاش. در اینجا مثلا میگم یه شاگرد خوب درس میخونه، خوب درس خوندن یه کاره، اینکه بهش نمره 20 بدن، شاگرد اول بشه جایزه بدن، یه کار دیگه است، این جزای اونه. اما در آخرت خود درس خوندن خوب مجسم میشه، نماز مجسم میشه، نگاه پاک مجسم میشه، عقاید پاک بچه خیلی جالبه. لذا فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره که کوچکترین موجوده خیر ببینه، یرهو یعنی همون خیر رو میبینه. ایشون میگه اون روز چنین روزیست، بشری که به احسن صورت در میاد، بشریست که در میدان تاخت در علم و تقوا و عمل پا جای خاتم الانبیا گذاشته. خب حالا دیدار پیامبر با فاطمه سلام الله علیها در آخرت، این مطلب میگن بی حساب نیست. در اینجا باید فکر کرد که عایشه گفت پیغمبر وقتی از سفر باز میگشت، اول کسی را که به دیدنش میرفت فاطمه بود و هنگام رفتن به سفر هم آخرین کسی که از او جدا میشد فاطمه بود. اینو کی نقل کرده؟ عایشه، که دشمنترین دشمن فاطمه است و دشمنترین دشمن حضرت خدیجه است. عرض کنم که روایتش هم در کشف القمه اربلی اومده و بهار مجلسی هم جلد 43 صفحه 89 نقل کرده. در منابع اهل تسنن این که عرض کنم که اول کسی را که به دیدنش میرفت و اول کسی که باش خداحافظی میکرد فاطمه بود، مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 275، سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 291، تفسیر ثعلبی جلد 9 صفحه 14، سنن بیهقی جلد 1 صفحه 26. چه خبره؟ تفسیر درالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 43، ینابیع الموده خواجه کلان قندوزی جلد 2 صفحه 140. خیلی عجیبه اینا، که اینو گفتن که عایشه نقل کرده که پیغمبر آخرین نفری که ازش خداحافظی میکرد حضرت زهرا بود، اولین کسی هم که وقتی از مسافرت میومد میدید حضرت زهرا بود. ایشون میفرماد اینها معنا داره، یعنی اولین و آخرین و دقیق ترین نظر تمام انبیا و مرسلین در جدایی جسمانی را پیغمبر مراعات میکرد. اولین کسی که میدید او بود حضرت از نظر جسمانی، آخرین کسی هم که جدا میشد او بود، که فاصله بین او و فاطمه در این سفر کمترین حد ممکن باشه. این یعنی چی؟ که پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، هم سنی ها قبول دارن هم ما قبول داریم، البته اون عمقی که شیعه به تعلیمات اهل بیت عصمت و طهارت قبول داره، سنی ها اونجوری نیستن، قبول ندارن و اصلا نمیفهمن. ولی اینو باید دقت کنیم که واقعا این معناش چیه. بعد یه تیتری باز کردن، کیفیت ورود پیامبر اکرم بر حضرت فاطمه. اینجوری بود، اول که وارد میشد دست فاطمه رو میبوسید. دست بوسیدن از قدیم به علامت احترام فوق‌العاده بود. پیغمبر اکرم بالاترین خلقت عالم وقتی وارد میشد دست فاطمه رو میبوسید. از عایشه چنین نقل شده، کانت فاطمه اذا دخلت علیه رسول الله، اذا کانت فاطمه تو اذا دخلت علیه رسول الله رحب بها و قام الیها. وقتی پیغمبر وارد میشد اذا دخل علیه رسول الله، موقعی که دخلت علی رسول الله، موقعی که فاطمه رو میدید رحب بها، رحب یعنی مرحبا میگفت، یعنی گوارایت باد، و قام الیها برای فاطمه پا میشد به تمام قد، فاخذ بیدها فقبلها، دست فاطمه ما رو میگرفت و میبوسید، و اجلسها فی مجلسه، در بغل جای خودش مینشان، و کان اذا دخل علیها رحبت به و قامت الی فاخذت بیده فقبلته و اجلسته فی مجلسها. موقعی که پیغمبر بر فاطمه وارد میشد بلند میشد دستشو میبوسید کنارش مینشون، موقعی که فاطمه بر پیغمبر وارد میشد باز فاطمه دست پیغمبر رو میبوسید و به اصطلاح در کنارش می نشست. این خیلی حرفه که بالاترین به اصطلاح احترام این که ایشون نقل کرده از شیخ طوسی، عرض کنم که امالی شیخ طوسی صفحه 400، بشارت المصطفی طبری صفحه 389، حلیت الابرار بهرانی، از منابع اهل سنت هم خیلی نقل کرده، دیگه نمیخوام. اینجوریه، چجوری وارد میشد؟ دست فاطمه رو میبوسید. کسی دست فاطمه رو که میبوسید؟ که جبرائیل خاک پایش رو میبوسید. کسی که پیغمبر، کسی که دست فاطمه رو میبوسید، جبرائیل خاک پایش رو میبوسید. این مهر پدری نیست، میخواد بگه فقط این که دست فاطمه رو میبوسید فقط مهر پدری نیست، یه قدسی فاطمه سلام الله علیها داره که پیغمبر اکرم اینجوری احترام میکرد. گاهی هم سینه‌اش رو میبوسید، گاهی عرض جبهه رو میبوسید، یعنی پیشانیش رو، جبهه یعنی پیشانی، پیشانیش رو میبوسید، یعنی تمام پیشانی رو میبوسید. میگن که خود این مسئله اجمالا از خود کلام پیغمبر اکرم مشخصه که میفرماد من بوی بهشت را از او استشمام میکنم. این که من بوی بهشت را از او استشمام میکنم تو روایات شیعه مفصل اومده، شیخ صدوق نقل کرده، من از فاطمه بوی بهشت میشنوم، او را که میبوسم جنت قرب را میبویم، نه دخترم را میبوسم، نه دخترم را میبویم، بلکه وقتی او را میبوسم جنت قرب الهی را میبوسم و میبویم. خیلی حرف این، یعنی دقت و تفقه به قول ایشون در به اصطلاح روایاتی که وارد شده. بعد یک تیتر دیگه باز کردن، عشق باطن وجود. ایشون میگن که این که الان میگویم مطلبی است که اعیان اهل سنت همه نقل کردن. اعیان یعنی بزرگان، از اعیان اصطلاحه، یعنی بزرگان اهل سنت نقل کردن، اونها که بهشون اعتماد هست. بعد میفرماد که الان فرصت مجال سندها رو ندارم، ولی این روایت هست، پیغمبر بر فاطمه وارد شد، وقتی وارد شد نگاه کرد، دید علیها کساءٌ من اوبار الابل، بر او عرض کنم که کسایی، کسا یعنی عبایی، عبای روی فاطمه هست از پشم شتر، لباس اینچنین را داشت، عرض کنم که مشغول دستاس بود، حضرت داشت چیزی رو به اصطلاح حل میکرد، آسیاب میکرد، داشت آسیاب. تا چشمش به او افتاد دید همان است که دیشب تا صبح نخوابیده و در محراب عبادت مشغول بوده، صبح که اومده حالا داره با دستاس برای بسلا شوهرش و بچه‌هاش کار میکنه. بعد ایشون میفرماست شکستن قلب پیغمبر مطلب ساده ای نیست. وقتی عشق پیغمبر جاری میشه که عشق باطن وجود جاری بشه، یعنی میخوان بگن که باطن عالم وقتی منقلب بشه پیغمبر هم منقلب میشه. میخواد بگه که پیغمبر در هستی به اصطلاح تابلوی هستی است. وقتی پیغمبر اشکش جاری میشه یعنی اشک عالم وجود جاری میشه. فبکا رسول الله، وقتی پیغمبر اینو دید سلام علیکم، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. بعد به دخترش گفت اسبری علا مرارت دنیا، دخترم بعد تلخی دنیا صبر کن. بعد ایشون میگن که سیوطی و ابن لعال و ابن نجار و بقیه نقل کردن، همه اینا رو نقل کردن که حضرت فرمود اسبری علی مرارت دنیا. عرض کنم که ایشون میفرماد پیغمبر حرکت کرد و رفت بعد از این که این حالت رو از حضرت زهرا دید و گریه کرد و دید و فرمود اسبری علی مرارت دنیا، بر تلخی دنیا صبر کن، جبرئیل این آیه را آورد ولسوف یعطیک ربک فترضى، پیغمبر اینقدر خدا به تو خواهد داد مقام و نعمت در آخرت و در عالم بهشت، ولسوف یعطیک ربک فترضى، اینقدر خدا به تو میده که راضی میشی. که این ولسوف یعطیک ربک فترضى رو روایات میگن درباره شفاعت پیغمبره. پیغمبر اینقدر شفاعت میکنه که در روز قیامت تا اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله راضی بشه. این آیه در سوره الزها آیه 5 و لسوف یعطیک ربک فترضى، این خیلی مطلب مهمیه که توی روایاتی هم به اصطلاح آمده. اینها معمولا روایات رو آوردن. بعد ایشون وارد مطالبه حق فدک میشه. یه کوچیکم بگم بعد عرض کنم که خدمتتون حیفه. بله، مطالبه حق فدک، چیزی را که باید داد زد، آقای وحید میگن و در مقابل ظلم مظلومی که نشد رنج خودش را به دنیا بیان کند باید گفت این است که بشری که زندگیش اینجوری بود که پیغمبر اینجوری برخورد میکرد، برای لقمنانی از فدک در مقابل ابی بکر ابن ابی قحافه بر نخواست. من نمیدانم هنوز وقت آن نشده که دنیا فکر کنه، برای لقمنانی فقط پا نشد در مقابل ابی بکر، یعنی به خاطر لقمنانی حضرت قیام کرده. ایشون یه تیتر دیگه میزنه، بی اطلاعی ابو بکر از دین. می نویسن که ایشون می فرماین که ابو بکر ابن ابی قحافه همان است که در بی اطلاعی از دین و در بی سوادی از مذهب به اندازه جاهل بود که اتفقت کلمت و کل محدث فقیه نبی نقاد فی الرجال، میخوان بگن تمام محدثای فقیه و مطلع همه اتفاق دارن که این مرد نمیدانست که آیا جده، یعنی جده به اصطلاح زنی که به اصطلاح جده هست و نوه داره، از ماترک میت ارث میبره یا نمیبره. اینو همه اتفاق کرد، تمام سنیا گفتم اینو نمیدونست، یعنی یه مسئله اینجوری نمیدونست که این مدارکش هم مفصل در کتابهای اهل تسنن اومده. این حد علم او در احکام شرع بود. منتها ایشون میگن حافظ ذهبی به بهانه عذرخواهی میگه برای احتیاط نمیخواست چیزی بگه تا احادیث جمع بشه، عذر بدتر از گناهشون میگن. این مسئله رو که جده از نوش چقدر ارث میبره اینو بلد نبود، ولی اینکه دور پیغمبر بود سالهای و جزء مهاجرین بود، از مکه اومده بود با پیغمبر و دور پیغمبر بود. اون وقت بعد ایشون میگن که ابوبکر صدیق کبرا رو تصدیق نکرد وقتی اومد گفت فدک مال منه و حضرت به من داده و پیغمبر به من هدیه کرده، که همین باعث شد که چی؟ خطبه فدک رو. اصلا ما اینو گفتیم به خاطر این. چنین جاهلی که حکم خدا را در ارث جده بلد نیست، از کسی سوال میکند که آن شخص افسق فساق و افجر فجار است، به قول او اعتنا میکنه و فتوا میده. اما فاطمه زهرا وقتی آمد و گفت، یعنی در اون مسئله جده ها، یه کسی که افسق، حالا نگفته اینجا که اون افجر فجار و افسق فساق که بود، بلد نبود که جده کی، حالا هر کی بوده، یا عمر بوده یا عثمان بوده. اما وقتی فاطمه زهرا اومد و گفت فدک را که حق من است از من منع نکن، او را تصدیق نکرد. در مسئله فقهی جده اون کسی که افجر فجار بود حرفش قبول کرد، ولی فاطمه با این مقام که همه میدونستن و خود عایشه دختر او که اینجوری روایت رو نقل کرده، از طرف دخترش عایشه شنیده بود که گفت ما رأیت احدا اصدق لهجتا من فاطمه، و اینو شنیده بود که من کسی رو ندیدم، عایشه گفته بود، روایت ازش هست، من اصدق و لهجتن صادقتر از نظر راستگوتر از فاطمه نمیشناسم. وقتی فاطمه اومد گفتش که این ارث منو بده، عرض کنم که نداد، تصدیق نکرد. ابوبکر از عایشه این کلمه رو شنید، اما فاطمه رو تصدیق نکرد، ولی مرد فاسق فاجر رو تصدیق کرد. منظور مغیره بود. از مغیره پرسید که ارث جدی چیه، او گفت قبول کرد، مغیره ابن شعبه افسق فساق، ولی فاطمه که گفت این فدک مال منه تصدیق نکرد، گفت شاید بیاد. شما نگاه کنید اون وقت اینایی که میان میگن وحدت وحدت وحدت، ببین چیکار میکنه. بله تقیه در زمانی که خون شیعه در خطر باشه باید رعایت کنیم، ولی اینی که نشستیم الان تو خونمون از حضرت فاطمه و ظلمهاش نگیم، این خیلی عجیبه. بعد شروع میکنم به بیان رنج‌های حضرت زهرا سلام الله علیها، رنج‌های ظاهر و رنج‌های پنهان، که انشالله زنده باشیم برای هفته آینده عرض می‌کنم. به روح حضرت خدیجه و حضرت فاطمه صلوات تقدیم می‌کنیم.